جلسه گذشته به اختصار اشاره شد که همه شؤون فرد و جامعه باید در محور ولی خدا شکل بگیره و شاید این دستور الهی که خدا متعال فرموده که کونوا مع الصادقین همین معنا رو داشته باشه که همه زندگی ما در معیت و همراهی اون کسانی که اهل صدق با خدا متعال هستند و یک رنگ در با خدا متعال نسبت به وعده های خودشون و میثاق‌هاشون با خدا متعال صادق بودن باید سپری بشه. اونها با خدای خدا صادقن، همه آنات و لحظات وجودشون صدق با خداست، رفاه و پیمان هاست، از پیمان و عهدیت فاصله نگرفتن و ما هم باید در محور اونها بچرخیم، به اونها همراهی کنیم. این همراهی باید همه زندگی ما رو تحت پوشش خود قرار بده، همه آنات ما، همه رفتار ما، مشارکت اجتماعی ما، رفتار فردی ما، همه و همه باید در همراهی با ابتدای خدا و در تولی به ولایت اونها باشد. این همون رسیدن به مقام ولایت و مقام اخلاص هست. برای اینکه جامعه ای به چنین نقطه‌ای برسه، مراحلی رو باید پشت سر بگذاره که توانایی همراهی ولی خدا رو پیدا کنه، تحمل معیت اونها رو پیدا کنه. یکی از وادی‌هایی که آغاز راه انسان و آغاز حرکت جامعه انسانی به سمت جامعه بر محور ولی خداست، به سمت جامعه ایست که آهنگ خدا دارد، وادی زهد هست. این آغاز مرحله سیر انسان و اولین وادی در حرکت به سوی خداست. اون انسان هایی که به همراهی اولیاء خدا رسیدند، به معیت اولیاء خدا رسیدند، نظیر اصحاب سید الشهدا علیه السلام که خون خودشون رو پیش روی سید و شهدا دادن و تا زنده بودن نگذاشتن دشمن به حریم ولی خدا نزدیک بشه، اینها کسانی بودن که همه اهل زهد در دنیا بودن. اینها یک بی‌رغبتی نسبت به دنیا داشتن و واقعا قلب اونها حارد از دنیا شده بود. روایات زهد رو خوندیم که در اون روایات آمده بود زهد همون بی‌رغبتی نسبت به دنیا، فراغت باطنی نسبت به دنیا و رهایی از غم و غصه های دنیا و خوشی های دنیا است. انسان تا به زهد نرسه تا به تحمل همراهی ولی خدا رو نداره، نمیتونه در صف یاوران ولی خدا قرار بگیره. اون کسانی که برای دنیا رو خودشون حساب باز میکنن و نتونستن حسابشون رو با دنیا صاف بکنن، یک جایی صفشون رو از ولی خدا جدا میکنن. نه فقط صفشون رو از ولی خدا جدا میکنن، بلکه بالاتر این تعلق به دنیا موجب ریب، موجب شک در ولی خدا و بعد موجب ریب در ولی خدا و بعد موجب تکذیب میشه. یعنی نقطه مقابل تسلیم و تصدیق نسبت به ولی خدا، اون چیزی که ما مکلف به اون هستیم، تسلیم و تصدیق و همراهی ولی خداست، نقطه مقابلش ریب و شک و ریب و تکذیب و نکذیب. یعنی انسان اول نسبت به ولی خدا شک میکنه و بعد گمان میشه، تمجید میکنه بعد از پیمان او خارج میشه. این در بعد این تحقیه آمده، این دو مقابل هم قرار گرفتن، تسلیم و تصدیق، نقطه مقابل شک و ریب و تکذیب و نقص است. لا شاکین ولا مرتابین ولا ناکسین ولا مکذبین. اون چه که ما رو به شک میرسونه تعلق به دنیاست. قلبی که محدود متعلق به دنیاست، این توان تصدیق کردن ولی خدا رو نداره، توان همراهی ولی خدا رو هم نداره، به شک و تکذیب میفته. و بعد اگر انسان فارغ از دنیا شد میتونه تسلیم ولی خدا باشه، ولی خدا رو تصدیق کنه و همراهی بکنه. این چند نکته رو یک مقدار مختصر توضیح بدن. اون چه که از ما در مقابل ولی خدا میخوان تسلیم بودن نسبت به ولی خداست که این شرط ایمان، و بدون این انسان مؤمن نیست، مشرک. اون چه از ما میخوان تصدیق کردن ولی خداست که تو همه حرکات و سکنات ولی خدا رو تصدیق کنیم و صد او رو بپذیریم و شک در حقانیت رو نکنیم. حق شروع کرد او رو حق بدن. چجوری انسان به تسلیم و تصدیق میرسه؟ اگر تسلیم نشد که مشرکه، اگر تردید کرد مشرکه. این مضمون روایات روایت متعددی هم دارد. در روایتی در کافی شریف در باب فضل المسلمین معبود کلینی نعب کردن لو ان قومن عبدالله و عبده لا شریک له و عوام الصلاة و آت الزکاة و حج البیت و صام شهر رمضان ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غیر الذی صنع. اگر کسی خدا را عبادت کند بت پرست نباشد، اهل نماز و روزه و زکات و حج که چهار رکن اسلام هستند از ارکان پنجگانه اسلام باشه، ولی در مقابل تدبیر خدا و رسول خدا چون رو چرا بیارد؟ بگه چرا این کار رو کرد؟ مگه غیر این نمیشون؟ چرا این کار؟ چرا این نصیب؟ چرا این حب؟ حتی بالاتر داره، اگر به زبان هم نیاره در دلش اعتراض داشته باشه کامو به زبان کرد مشرکین، با همین کار مشرک از اخلاص در توحید بیرون میرن، چون اخلاص در توحید بر اساس بعض روایات به اخلاص در ولایت تفسیر شده. کما اینکه شرک در توحید به شرک در ولایت تفسیر شده. روایات فراوانی تو این زمینه داریم، از جمله گمان از علی بن ابراهیم رضوان الله تعالی علیه ذیل آیه مبارکه سوره کهف که خدای متعال می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. ذیل این آیه روایتی رو نقل کردن از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که باطن آیه رو توضیح میده، ناظر به بطن آیه. حضرت خدا متعال می‌فرماید اگر کسی مشتاق لقاء خدا هست شرکی به خدا نبرد و عمل صالح بیاورد. اول عمل صالح بعد اخلاص. اگر کسی مشتاق لقاءه، اگر میخواد پرده ها کنار بره و اهل لقاء الله باشه، باید به توحید و اخلاص برسه، عمل صالح بیاره و مشرک هم نباشه در این عمل صالح، اخلاص داشته باشه. روایتی زیلش از حضرت فرمودن العمل صالح معرفت الائمه علیهم السلام و لا یشرک به عبادت ربه ای لا یشرک لعلیین فی ولایته. کسی که در ولایت شریک برای امیرالمؤمنین قرار بده این مشرک نسبت به خدای متعاله. شرک خفیه در ولایت شرک خفیه در توحیده، شرک جلیه در ولایت شرک جلیه در توحیده. در هر صورت اون چه ما باید به او برسیم مقام تسلیمه و بالاتر از اون مقام تصدیقه. ولی خدا میکنند باید او رو صرف بدهیم، تصدیق کنیم. چجوری انسان به تسلیم و تصدیق میرسه؟ انسان اگر تلاش نکنه در خارج شدن از دنیا و ظاهر شدن نسبت به دنیا، نمیتونه تسلیم ولی خدا باشه. یه جایی دنیا انسان رو از ولی خدا جدا میکنه و بالاتر اگر تعلق به دنیا داشت، تعلق به دنیا ترازوی انسان رو خراب میکنه. انسان در سنجش دیگه ولی خدا رو نمیتونه تصدیق کنه، ولی خدا رو تکذیب میکنه. ببینید خوارج کنار امیرالمومنین علیه السلام شمشیر بزنن، ولی همین خوارج به یه نقطه رسیدن که امیرالمومنین با شاغور و ترازوی اونها همراه نبود. امیرالمومنین میفرماید برید این قرآن های سر نیزه نکب معاویه است، قرآن منم، حقیقت قرآن در جان من متعرض شد. همین قرآنی که بی وضوح میشه مسخش کنی، اگر مقابل من قرار گرفت باید با تیر اونا رو از بالای نیزه بیاندازیم. ولی وقتی با ترازوی اونها سازگار نیست، نه فقط تسلیم امیرالمومنین نیستن، امیرالمومنین رو تصدیق هم نمی کنن. یعنی کتاب خداست، اگه میشه کتاب خداست، تکذیب میکنن امیرالمومنین و بعد درگیر با امیرالمومنین علیه السلام میشن. تصدیق کردن ولی خدا، که ولی خدا هر کاری میکنه انسان او رو حق بده، این وقتی است که شاغول وجود انسان کاملا بر محور ولی خدا تراز بشه و اون چیزی که ترازوی انسان رو تنظیم میکنه یا تنظیم او رو به هم میزنه محبت های انسان. انسان اگر به چیزی محبت داشت، این محبت وزن میده به او. انسان اگر به دنیا علاقه داشت، به مسیری علاقه داشت، به شخصی علاقه داشت، این علاقه انسان موجب میشه که یه جایی همین علاقه در تصدیق و تکذیب انسان دخالت کنه. لذا انسانی به مقام تصدیق ولی خدا میرسد که به مقام محبت ولی خدا را پیدا کنه. اگر محبت ولی خدا در دل انسان نشست و اینجور نبود که امیرالمومنین رو دوست داره، فقط امیرالمومنین رو دوست داره، اینجا که هر کاری امیرالمومنین کنه او حق میده، کسی میتونه ولی خدا رو تصدیق کنه که شاغولش ولی خدا باشه؟ علیان میزان و نعمان. کسی میتونه امیرالمومنین علیه السلام رو تصدیق کنه که صراطش امیرالمومنین علیه السلام باشه؟ علیان صراط المستقیم. کسی میتونه امیرالمومنین رو تو همه احوال تفسیر کنه که حق رو به امیرالمومنین تفسیر کنه؟ انسان حتی اگر مقابل ولی خدا حقی فرض کرد که بگه امیرالمومنین باید به اون حق رو نزده، اگر صراط مستقیمی فرض کرد که بگه امیرالمومنین باید در اون صراط مستقیم حرکت کنه، اگر میزانی فرض کرد که امیرالمومنین باید تو این ترازو عملش رو قرار بده و بخواد با اون ترازو امیرالمومنین رو بسنجه، این انسان از ولی خدا جدا میشه، به اسم حق از امیرالمومنین جدا میشه، به اسم راه مستقیم از امیرالمومنین جدا میشه، به اسم ترازوی حق و سنجش حق امیرالمومنین رو سبک میکنه. درست امیرالمومنین بین خودش و خدا مسئلهش به ما مربوط نیست، برای ماستواری امیرالمومنین علیه السلام علیون سراغ میکنه، نه امیرالمومنین در صراط است، خود صراط است. اگر صراط مستقیم صراط انبیا، صراط الذین انعمت علیهم، صراط صدیقین، این صراط امیرالمومنین، امیرالمومنین خود صراط است که صراط الذین انعمت علیهم. الحق ما علی یدور ما هو ایتما دار، میزان اعمال. اگر کسی به اینجا رسید که جز ولی خدا در قلب او نبود، او میتونه ولی خدا رو تصدیق کنه. امیرالمومنین فقط قرآن رو بزنید تصدیق میکنه، میگه حق همینه که امیرالمومنین، هر چه صحنه امتحان و فتنه رو خدا سخت در کنه، این انسان یقینش به امیرالمومنین بیشتر میشه. یعنی هیچگاه مالک اشتر در حقانیت امیرالمومنین شک نمیکنه، چون لحظه ای که میفرماید قرآن سر نیزه رو بزنید، چون موقعی که فقط از یه قرنی خیمه معاویه برگرد. یقین داره که اون که امیرالمؤمنین فرمود هست. هیچ وقت سلمان در حقانیت امیرالمؤمنین شک نمی کنه. تو همه احوال حضرت رو تصدیق می کنه. ریختن خانه حضرت رو با آتش کشیدن. صدیقه طاهره رو حق کردن. که دیگه نمیشید. از این بالاتر معصیت ممکن نیست. حق خدا و رسول خدا ممکن نیست. امانت خدا، حبیبه خدا، لیلت القدر عالمه. و امیرالمؤمنین همون کسی است که در قلعه خیبر با یک دست کنده. همون کسی است که اگه دست به شمشیر کنه جرأت نمیکنه این کارا رو انجام بده. ولی امیرالمؤمنین سکوت کرده، اینا ریختن دست حضرت رو بستن، کشان کشان به مسجد میبرن. و صدیقه طاهره سلام الله علیها هم حق کردن. نمیشه بگی چقدر حق از این بعضی دفعه مصیبت اصلا خوندنی نیست. مقاتل نمیشتن نمیشه درست. سلیم ابن دیش بگی به سلمان گفتن سلمان درست دریختن به خانه امیر المومنین. همون سلیم ابن دیش چی میگی؟ همینطور ما خانه همه این ها من خما فرصت ندارن بی بی دو عالم نمیدونم دادن ترجمه کنه یا نه هجاب خودش رو برد چادر به سر بگیر معنه و خمارش رو برد رفت ریختن ما کنه همه ایمان و حالا چه کسی میتونه همین رو مقلی رو تصدیق کنه بگه همین همین و شک نکنه در ریت نیفته نگه نکنه همین رو مقلی میترسه نکنه همین رو مقلی دنبال دنیا شد چه کسی میتونه ببینه همین رو مقلی لشکری رو که هر چندانش بعد از ظاهر یکی از همسران نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم قلب و قلب میکنه البته بعد از شک نکنه که امیرالمومنین علیه السلام نکنه دنبال دنیا نکنه حکومت دنیا اون موقع که امیرالمومنین سکوت کنه نکنه میترسد نکنه داره از تکلیف فاصله میگیره اونجایی که در صفین از دم تیغش این به ظاهر مزرمون ها رو این درونه شک نکن چجوری میشه امیرالمومنین رو تصدیق کنی؟ چجوری میشه سید و شهدا رو تصدیق کنی؟ به خصوص وقتی فتنه سنگین میشه وقتی امتحان پیچیده میشه ببینید همه به نحوی به امام حسین توصیه میکنن شما نرید کردن زن و بچه با خودتون نبرید و سید و شهدا هم اینا رو آدم تصدیق کنه بگه حق من هر کاری امام حسین میکنه این تصدیق که یه اتفاق میفته چه کسی میتونه ولی خدا رو تسلیم در مقابلش باشه تصدیق کنه وقتی ترازوی وجودش امام حسین ترازوی وجودش امیرالمومنینه صراط رو امیرالمومنین میدونه میگه هر کاری بکنه او صراط ماست حق بر مدار رو میچرخه اگر انسان اینجوری نبود اگر انسان جز امیرالمومنین چیزی تو وجودش بود تعلق به غیر داشت فارغ از غیر نبود این انسان نمیتونه همراهی کنه این یه جایی جدا میشه این نمیتونه تصدیق کنه یه جایی شک میکنه بدگمان میشه تکذیب میشه کسانی که خودشون متعلق به دنیا هستن مثل طلحه و زبیر سر امام جماعتی بصره با هم دعوا کردن وارد شدن بصره رو گرفتن استاندار حضرت رو عرض کردن سر اینکه خدا میگه امام جماعت بشه با هم دعوا کردن نماز صبح مردم داشت قضا میکرد دور بریار تنها آمده بودن هر کی نماز اول رو خوند دیگه او رئیس داره دور بریار زبیر آمده بودن گفتن مواظب باش اگه نماز اول رو تنها خوند او رئیس میشه سر اینکه کی نماز جماعت بخونه باید دعواشون شد نماز مردم داشت نکنه که پادر از پادر نیمونه گردن گفتن این روز پسر تو امام جماعت میشه روز پسر این چه میتونه باور کنه که امیرالمومنین این همه به خط خود رو به خطر میاندازه و خون میریزه هیچ چیز جز حق نمیخواد واقعا دنبال قدرت نیست واقعا یادم نمیخواد
چه کسی میتونه درک کنه؟ قبلی که متعلقه دنیا رو میتونه باور کنه که امیرالمومنین جز خدا رو نمیخوان. طبیعتا میتونه هم سفر امیرالمومنین بشه توی سلوک منبری، میتونه بعید باشه. این اگه کنار امیرالمومنین شمشیر هم بذاره من امیرالمومنین نیست، هم سفر امیرالمومنین نیست. حوالی که کنار امیرالمومنین شمشیر میذارن، اون موقعی هم که شمشیر میذارن من علیه نبودم، چیز دیگه این تو دلشون میگذارن. کسی که غیر ولی خدا تو دلش هست که هم سفر ولی خدا نیست. هم سفر ولی خدا اون کسیست، همراه ولی خدا اون کسیست. کسی میتونه به معیت برسه همراه ولی خدا باشه تو این سیر، خون و مرد صادقه سالوک با ولی خدا باشه، دریا رو به سیر طی بکنه که چیزی جز ولی خدا تو وجودش نیست و الا حال راه انسان میشه. لذا اونهایی که همراهی سید الشهدا رو کردن انسان هایی بودن که فارغ از دنیا بودن، بلکه فارغ از غیر سید الشهدا بودن، طعم بیش از دنیا رو چشیده بودن، با لذت بیش از دنیا آشنا شده بودن، اون لذت های لذیب تو ظاهرشون پیدا شده بود، می چشیدن شیرینی ایمان رو، می چشیدن شیرینی بیش از دنیا. کسان بودن که ظاهر شده بودن بالاتر از زهد، به یقین رسیده بودن، این زهدشون موجب شده بود که به یقین برسند. چون می دونید زهد مقدمه یقینه دیگه، لا اعلا درجت زهد اثنا درجت یقین، یقینا محصول مشاهده ملکوت و کذالک دوری ابراهیم هم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، یقین با مشاهده ملکوت پیدا میشه. اینا به درجه ای از ظهر رسیده بودن که سیل شهدا شب عاشورا وقتی امتحانشون کردید اینا ظاهرا رسیدن، ظهر پشت سر گذاشتن با یه اشاره حجاب ملکوت رو کنار زدن، اینا مشاهده کردن ملکوت به یقین رسیدن، حضور سیل شهدا رو تو ملکوت عالم دیدن. این بود که از امام حسین دست برنمیشت، جمال ملکوتی سید الشهدا رو دیدن. انسان اگر هر دم جمال ملکوتی ولی خدا کنار رفت و تونست ولی خدا رو مشاهده کنه که مال الله آیتون هیه اکبر منه در کافی شریف از حضرت امیر رو بنویسید، او دیگه هیچ چیز رو با ولی خدا معامله نمی کنه. اونایی که تجلیات ولی خدا رو دیدن، وقتی ولی خدا تجلی کرد دیگه همه چیز فراموش میشه. دیدید قرآن میفرماید جناب یوسف به دلیلی، حالا دلیلی چی بود من نمیدونم، خدا میخواست حجت برای یوسف تمام کنه. زنان مصری زلیخا رو متهم کردن که قد شبه ها حرفن مشتاق دلداده غلام داشت، جمعشون کرد ترنج به دستشون داد و کارهای تیز به یوسف گفت بخورش علیه از بالا وارد مجلس. حالا خدا وقتی میخواد یوسف رو تطهیر بکنه، فرم ما رأینه اکبر نبود و قد طعن عینیه، جوری یوسف تجلی کرد سلام الله علیه، نه جرحن عینیه اون پوستای دست بریدن مجبور کردن قد کردن دست و طعن عینیه. البته این تجلیست که خدا خواسته، بعد شاهد حضرت یوسف به وقتی حضرت یوسف رو میخوان از زندان بیرون بیارن میفهمد برید بپرسید اگه من گناه کنم چرا اونا دستشون بریدن. خدا وقتی میخواد یوسف رو تطهیر بکنه یه جلوه بهش میده، بهش اجازه میده که همین که جلوه میکنه دستا رو میکنه. اگر ولی یه خدا بر قلبی تجلی کرد، تجلی ملکوتی ولی خدا رو انسان دید که هیچی با امیر روح نبود. این همون نمام معرفت الله، الا این معرفت این به نورانیت معرفت الله و معرفت الله نعرف. اونهایی که همراهی امام حسین رو می کردن به این نقطه رسیده بودن، ملکوت عالم بودن، به مشاهده ملکوت رسیدن، به زهد رسیده بودن. این اونی بدن اوله. انسان اگر ظاهر نشد، باطن نشد، این نمیتونه همراهی ولی خدا رو، نمیتونه تسلیم باشه، نمیتونه تسلیم باشه به ریب و شک میکنه. چون زهد دو چهره داره، یک چهره انقطاع بریده شدن، فارغ شدن، فا فراغت بال یک چهره دیگه تعلق همیشه انسان وقتی ظاهر از چیزی میشه دلداده به چیز دیگری اون دلدادگی مبدعی از اون در واقع امیرالمومنین علیه السلام در زیارت قدیریه اعتصمت بالله فعذرت و آثرت الآخرت علی الاولی فذرت اگر تو در دنیا ظاهر شدی برای اینه که بیش از دنیا رو دیدی به خدا رسیدی کسی که به خدا رسید در دنیا ظاهر میشه کسی که از اومد حال بومی انفسه هم و سبر هم آدون هم میگرد این تجافی از دنیا کند شدن از دنیا فراغت از دنیا مال اون انسانی که سرشار شده که بیش از دنیا رسیده بیش از دنیا رو درک کرد انسانی که بیش از دنیا رسید ظاهر در دنیا میشه انسانی که ظاهر شد این میتونه ولی خدا رو همراهی کنه حلاوت ایمان رو چشید اون شیرینی ها در ظاهر رو جلوه کرد این انسان میتونه همراهی ولی خدا رو کنه حقیقت زهد اون فراغتی است که با درک بیش از دنیا برای انسان حاصل میشه با چشیدن لذت های بالاتر با زنده شدن زاهده های بالاتر در انسان رسیدن به حیات برتر زندگی طیبه حیات طیبه برای انسان حاصل میشه لذا اول قدم در عطایه ولی خدا زهد جامعه که میخواد عطای ولی خدا باشه جامعه که میخواد تحمل برایت ولی خدا رو بکنه این جامعه اول قدم نگه زاهده میشه فارغ میشه همه چیزش فارغ هست همه یه شمولش جدای از دنیا بشه تا برمیبر ولی خدا چه اگر نورانیت ولی خدا نورانیت زهد در وجود انسان جلوه نکرد انسان فارغ نمیشه این دو چهره زهد اگر در انسانی محقق شد این انسان میتونه همراه ولی خدا باشه یکی رغبت یکی توجه یکی رغبت رغبت به خدا رغبت به مؤمن در الله و فراغت از غیر نورانیت و دلکشی یک روایت نورانی است در کتاب شریف مجموع البیان مرحوم طبرسی نقل کردن زیر این آیه شریفه که زهد رو خیلی خوب معنا میکنه در این آیه شریف یه سوره مبارکه ها خدای متعال میفرماید و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام خدای متعال اگر میخواد کسی رو هدایت بکنه برای هدایت کردن او شرح صدر در اسلام میده سینش رو گشاده میکنه دستش رو خدا دامنه حدودش رو گستر حصارهای حدودش رو برداشت این انسان به شرح صدر رسیده این میتونه هدایت بشه خب این شرح صدر چیه؟ که نقطه مقابلش چیه و من یورد این یورد لهو یک امسط را بودایی یک امحال جن که انما یک زخد و بسما اونی که خدا رو خدا میخواد سردرگمش کنه سینش رو تنگ میکنه دامنه وجودش رو میبنده تو حسار قرارش این قلب محدود این قلب تنگ این قلب بسته این سردرگم قلب باز که دیوارها و حسارهای وجودش میریده این قلب قلبیست که هدایت میشه در روایتی مرحوم طبرسی نقل کردن که اونجا ایشون دارن نشد من به مصادر اولی رجوع کنم مثلا من روایت سندش هم صحیحه در روایت سند صحیح و سند از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا رسول الله این شرح سند چیه که خدا بفرماید اگر خدا بخواهد کسی رو هدایت کنه به اون شرح صدر میده گشادگی سینه میده یعنی چی؟ حضرت فرمودن نورون که یه دفعه نوریست خدای نور رو در قلبش ایجاد به امکان برگزار کرد حالا یه مقدار من خود همین رو توضیح بده البته در پس دادن در منظر از این استاد خودم این نور چیه؟ که خدای متعال اگر بخواد کسی هدایت کنه به شرح صدر میده نور به وجودش میده اول این نکته رو از این روایت نورانی استفاده میشه اون چیزی که انسان رو محدود میکنه قلب انسان رو محاصره میکنه ظلمت اگر نور آمد دیوارهای ظلمانی قلب انسان میشه حسارها برداشته میشه دیدید من
اینو به امام حسام عرض میکنم.
در شب تاریک، شبی که ماه در محاق، هوا هم ابری، تو این شب تاریک انسان همه چراغ ها رو خاموش کنه، اگر توی یک تاریکی قرار بگیره، این تاریکی مثل زندان برای انسان. انسان تو این تاریکی تو تنگنایی قرار بگیره، همه راه ها به حسب ظاهر میشه باید بازه، ولی حقیقتا تو تنگنا. هر قدمی میخواد برداره، همراه با مخاطره، همراه با شک، همراه با تردید، جاده رو راه رو از بیراره، خطر رو از امنیت، هیچ کدام رو تشکیل. توی تنگنا قرار میگیره انسان تو ظلمت. دیوارهای ظلمت وقتی وجود انسان رو گرفت، همین دیوارهای حسی، ظلمت حسی، ببینید انسان رو فشار قرار میگیره. اتاقی رو که انسان بارها در اون رفت آمد کرده، وقتی وارد میشه ظلمانی وحشت میکنه، قدمهاش آهسته بر میره، میسته متوقف چه درنگ میکنه، ولی وقتی خورشید طلوع میکنه مثل اینکه حصار وجود آدم رو برداشتن، کاملا انسان راه رو میبینه، چاه رو میبینه، خطر رو میبینه. گاهی ممکنه انسان در شب تاریک آب در کنه یک قدمی بشه از تشنگی ببینه. ظلمت اون حساب و زندان، گاهی ظلمت در بیرون، گاهی در درون انسان ظلمت، قلب انسان ظلمانی میشه. قلب وقتی ظلمانی شد، ندید بیش از دنیا رو، تاریک شد، محبوس در دنیا میشه. این گواه میشه راه رو نمیبینه دیگه. و من یوره تنگیل در نبوید انسان نبوزه یه در حرد. خدا اگه بخواست قلبی رو انسانی رو گمراه کنه، سرک کمش کنه، البته بگاست انسان هایی که مستحق به این حقوبت میشن، خدا بخواد دردکمشون کنه، تنگ سینهشون رو تنگ میکنه. در مقابلش اگه بخواد هدایتشون کنه، دردکم نشن، سینهشون رو گشاده میکنه. از رفت ما داری نورانی میکنه، در نوری تو قلبشون کنه. همینقدر که در نورانی شد، دیوار آزیخ با نورانیت قلب، محدودیت به حصار قلب شکسته میشه. ظلمت ها برداشته میشه، انسان تو نور هست میبینه. این هدایت میشه. انسان در شعاع نور هدایت میشه. هدایت با نوره، لذا این آیه شریفه رو همه مکرر خوندیم، الله نور السماوات بدن. خب حکما معنا کردن، فقها معنا کردن، در یه روایتی در کافی شریف در معان الاسما و معان الاسما امام رضا علیه السلام این آیه رو خیلی در این معنا فرمودن. در اون الله نور السماوات بدن حاضر به من السماوات و حاضر کن. هدایت به نور رفت و من یورد ان یهدیه او یش رحصت رفت الاسلام. حضرت فرمود یعنی نور در بردش کرد. این همون نور خدا، همون نور ولی الله رو تقدیدی که حضرت فرمود هم بقاق نور الله از سماوات و هم الله یا رب برونم رو برمون. هدایت با نور. لذا در آیه دیگر قرآن خدای متعال تصریحا می فرماید اما من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور. اون کسی که خدا شرح صدرش میده میتونه مسلمان بشه، میتونه تسلیم بشه. اسلام حقیقتش تسلیم شدن به خداست، تسلیم شدن به ولایت خداست، بزرگتری خدا رو قبول کردن. هر چه خدا میخواد به تذیری ارادت و تسلیم به ولایت به ارادی این اسلام میفرماد. اگر خدا بخواد کسی رو به اسلام هدایت بکنه، نورانیش میکنه. و من یورد الله ان یهدیه او یک رحصت رو بوده اسلام. در اون آیه بفرمد اطمان شرح الله صدره رو بوده اسلام و هوا مرا نور من ربه. اون کسی که خدا شرح صدره در برای اسلام بهش میده، گشاده میکنه سینش رو که بتونه تسلیم خدا باشه، بتونه ولایت خدا رو بده. این اون کسیست که الان نور من ربه، قلبش رو خدا با نور خودش نورانی کرده. این نوره که هدایت میده، این نوره که تسلیم میده. حضرت فرمود شرح صدر یعنی نورانیت، نورانیت قلب. این نورانیت هم همون نور الهی است، الله نور است. تمام نور دیگه جز نور خدا نیست. هدایت با نور الله. اصلا شرح الله صدر رسول اسلام فهو على نور. این انسانی که نور رب رو دریافت کرده، این با نور خدا هدایت میشه. و من یورد الله ان یهدیه یک رحصت رفت شهر سر نورانیت رفت انسان بودن هدایت با این خدا. این نور عمل کردن چیزی نیست جز نور اینره همونی که در آیه نور خدا متعال توضیح میده فقط اون روحی که مشکا که فهمون مشکا قلب نبی اکرم مصباح معارف و ربانی است که خدا در این سر کرده هر کسی هدایت میشه با این معارف دارد همه مهمان سفره نبی اکرم تا میرسه به نور علا نور امام بعد امام میکنه در روایت ابو خالد کابلی از در فهمون کند الله نور الله از سماوات کرده همه هدایت ما به این نور اگر قلب این نورانی شد این قلب آماده هدایت حالا مقصودم قسمت دوم میگوید از حضرت سؤال کردن از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سؤال کردن که این شرح درس توی حضرت فرمود نوری است خدا این یه دور تحریف گفتن ها علامت هم داره این نورانی هم باقر این شرح سر این گشادگی سینه علامت داره حضرت فرمودن بله از تجافی اندار الغرور و انامت الادار الغرور و استعداد للموت تفتخون الموت آثار زهد زهد اثر این داره حقیقت زهد نورانی هم فرمودن علامتش سه چیز از تجافی از دار غرور کنده شدن از دار غرور حالت کندگی رو بهش میگن کنده شدن رو بهش میگن تجافی دیدید انسان تو پنجه های انگشت که میسته تا انگشت دست و پا میخواد پاشه به این میگن تجافی میخواد کنده بشه تجافی از دار غرور اگر کسی قلبش نورانی شد از دار غرور کنده بشه اگر نورانیت آمد هدایت شد انسان بیش از دنیا رو دید دیگر از دار غرور کنده میشه که امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شرح جنود عقل جهلش میفرماید همه ما سوی الله دار غرور اگر این نور آمد نور رب در قلبی انسان زاهد میشه از غیر خدا دل کنده میشه و انابت الی دار خلود متوجه به دار خلود میشه دار جاودانگی اینجا همش فریب دیگه دار غروره سراب انسان به طرفش میره هیچ خبری اونجا دار غروره دار جاودانگی و استعداد للموت قبل قدوم للموت قبل از اینکه فرصت ها از دست بره آماده موت میشه آماده سفر میشه انسانی میتونه سیر در عوالم بعدی بکنه که دیوارهای حدودش بریزه سینش کشاده بشه نورانی بشه این نور که آمد حصار ظلمانی وجود انسان رو که برداشت انسان تجافی از پیدا پیدا لذا هدایت میشه لذا آماده برای اسلام میشه و من یرد الله ان یهدیه او یشرح صدره به اسلام اسلام مقام تسلیم به ولایت خدا نصیب اون انسانیست که نورانی به نور پروردگار میشه وجودش بحث پیدا میکنه وقتی به اینجا رسید تجافی از دار غرور پیدا میکنه زاهد میشه فارغ میشه آماده برای تسلیم میشه آماده برای اسلام میشه اون زهدی که مقدمه همراهی ولی خدا چنین چیزیست این زهده که موجب میشه آدم تسلیم ولی خدا بشه جامعه اگر بگم شرح صدر برای اسلام پیدا کرد خدا متعال به این جامعه شرح صدر اجتماعی داد همشون آمادن تو همه زندگیشون تسلیم خدا باشن اون وقت میتونن مسلم بشن میتونن ولایت خدا رو قبول کنن میتونن ولایت ولی خدا رو قبول کنن به الا جامعه ای که به زهد نرسیده جامعه ای که این نورانیت درش محقق نشده چنین جامعه ای ظرفیت همراهی ولی خدا رو نداره شیرینی ایمان اگر در زائده ای نبود این نمیتونه همراهی ولی خدا رو بکنه در اون روایت نورانی روایت خیلی لطیفه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودند حلاوت ایمان شیرینی ایمان، لذت ایمان رو نمیچشه اون انسانی که زاهد نباشه. ایمان یک شیرینی و حلاوتی داره که با هیچ حلاوتی با هم نمیشه. این حلاوت ایمان رو نمیچشد انسانی که زاهد نباشه. انسان اگه فارغ از دنیا نشود، طعم ایمان، حلاوت ایمان و شیرینی ایمان در ظاهرش پیدا نمیشه. نمیفهمه ایمان به خدا چقدر شیرینه. البته حلاوت ایمان رو امثال بنده نمیتونیم درک کنیم. درک ما نسبت به حلاوت ایمان مثل درکی که یک انسان ناشنوا از نغمه های زیبا داره. هرچم بهش بگن آقا این نغمه ها زیباست توصیف کنن، مثلا مجبورن برای اون صداهای زیبا رو با دیدنی های زیبا توصیف کنن. خب بین دیدنی های زیبا و صدای زیبا خیلی فاصله. کما اینکه اگر کسی از نعمت چشم برخوردار نبود، شما زیبایی هایی که با چشم دیده میشه اگه بخواید براش توصیف کنید، مجبورید با بقیه حواسش براش توصیف کنید. هرچی هم شما توصیف کنید حقیقت اون زیبایی براش درک نمیشه، ولی میتونه آثارش رو در دیگران ببینید. ابتهالی که در دیگران پیدا میشه میبینید، حرکتی که دیگران میکنن میبینید، ولی خودش ممکن درکی نداشته باشه. کسی که محبت خدا تو ظاهرش پیدا نشده مثل من، هر چی هم بخواد شما از اون محبت برش بگید، از اون لذت، از اون محبت حقیقی، از اون چه بستر این انسان محب میاره، او رو بیقرار میکنه، تحملش رو ازش میگیره، شیداش میکنه، هر چی بخواد بگید نمیفهمه، بله آزارش رو میتونه بفهمه. تتجاوز جنوب هم ان المضاجع یلقون ربهم خوفا. اون موقعی که همه ها بر این پهلو طوری میکنه از نیست کنده میشنه قلیل من اللیل ما یهجمون، یه حجومی داره، یه خواب سباکی داره، مادمی شب بیداره. النبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نفس مرم این وقت قلب من نخواب غیر از اینکه در روایت داریم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده زیر این آیه مبارکه فاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، این روایت رو نقل کردم. در روایت داره یهودی آمد پیش امیر المؤمنین و حضرت از کلا داوودی از انبیاء ماست، اینقدر ناله زد در مقام توبه، اینقدر گریه کرد که کوها با او هم نوا شدن. پیغمبر شما چه کرده؟ حضرت خود این حرف است درسته، داوود پیغمبری از انبیاء اهل مناجات با خدا قرآن هم بعید میکنه، ولی خدا چه به پیغمبر ما داده خیلی بالا، با اینکه به اون وعده داده بود که تو رو عذاب میکنه. معمول بود از عقوبت خدا وقتی در نماز میستاد یک جوری گریه میکرد از خوف خدا که صدای قلبش مثل صدای دیگ دیگه که برمی اجاق میجوشه رو بوشه. معمول بود از اینجوری از خوف خدا گریه میکرد تا دیگران هم بیاموزید. بعد فرمود 10 سال پنجه های خودش ایستاد در نماز، 10 سال. اینو در روایت دیگه نداره، باید در احتجاج 10 سال پنجه های پا می ایستاد نماز خونده، طور یه قلم های حضرت ورم کرد، رنگ حضرت زرد شده بود، شبها مطلقا نمی خوابید تا خدا سرزنه توبیخ کرد، اتاق کرد، حضرت پیداست اتاق از سر محبت تا ما انزم آلیکم ما نگفتیم این قدر خودتون مشرکت بنداز پیدم برمان. بعد در این روایت داره، روایت دیگه هم داره در کافی و غیر کافی هم نقل شده این قسمت روایت. حضرت گفتم آقا چرا شما انقدر عبادت میکنید؟ مگه خدا به شما تأمین از عقوبت نداده؟ هر عقوبت چون میدونید دنگ ما از عقوبت با نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فهم کنم برای حضرت بالاترین عقوبت الهی اینه که از خدا دور بشه، محدود بشه، خدا از اون دل من بشه، خدا از نیت بشه. این مطلقا از خودم دور از نمی کنند، نه فقط جهنم، اونا که هیچ کنه که معلوم هست. همون من بنده شکور خدا نباشم، قلیل من عبادیش، من بنده شاکر خدا نخواهی نباشم. عقوبت نیست، ذهنم برشون کرد. این آثار رو انسان در اولیاء خدا میبینه، اینا آثار اون ایمان، آثار شیرینی محبت خدا متعال. هر زاهده البته نمیتونه این شیرینی ها رو درک کنه، انسان عدیدن بر اون حلاوت ایمان رو نمیکشد کسی که زاهد نیست، کسی که اون شیرینی های بزرگتر رو لمس نکرده، تجربه نکرده، حس نکرده، چطور میتونه به استقبالش هم شیرینی کنه؟ اونایی که روزه هاشون را به استقبال تیم و نیزه و شمشیر میرفتن، خودشون رو سپر میکردن که سید و شهر و هدف قرار نگیره، این شیرینی ها در ظاهرشون جلوه کرده، محبت امام حسین خدا بهشون عطا کرده بود، این شیرینی ایمان، این شیرینی محبت امام حسین علیه السلام، این موجب میشد که خودشون سپر امام حسین کنن. اونقدر امام حسین علیه السلام ایمان دوست داشتن که به حضرت عزم کردم یعنی رسول الله وقتی حضرت جدی بهشون تمام پاشید برید، دیدن مسئله جدی شروع کردن به نماز کردن. ما کجا بریم؟ ما جون خودمون رو برداریم بریم شما تنها بگذاریم؟ 70 بار اگه ما رو بکشن بسوزونن، پاکسترمون رو به باد بدن، از نو زنده مون کنن، دست به دست شما رو اینجا یه بار موندن، این مال چیه؟ اینایی که اینجور مقاومت میکردن تو لحظه های غربت، تو لحظه ای که یقین دارن دیگه به حضر ظاهر همه به شما در برسن، تو لحظه ای که یقین دارن خونشون رو هم بدن امام حسین علیه السلام، وجود مقدس صلیب شهدا علیه السلام به شما در برسن. میدونید در آب زحاک مشرعی ظاهرن، حالا ضبطش درست در ذهنم نیست، بعد این مشرعی ضبط کردن، در احوالات زحاک مشرعی نوشتن، زهاد مشرقی با امام حسین برخورد کرد، بعضی از محققین گفتن که دیدارش با امام حسین هم تو کربلا بوده، وقتی حضرت تو کربلا ساکن شده بودن، محاصره شده بودن، او با یکی دیگر دیارانش اومدن محضر سید الشهدا، یکیشون که رفت نموند، این هم به امام حسین هست کرده، من با شما میام ولی تا جایی که احتمال پیروزی شما باشه، وقتی یقین کردم که دیگه شما شکست میخورید به حضرت ظاهر به شهادت میرسید و کشته شدن من فایده نداره، اجازه بدید من برم. حضرت قبول کردن تا ظهر عاشورا با حضرت، وقتی دید دیگه کار تمام شده و محضر حضرت اجازه گرفت، گفت اجازه بدید من تعهدم تو اینجا بوده دیگه قطعی است، دیگه موندن من فایده نداره، حضرت اجازه داد اسبش رو برداشت و فرار کرد از میدان جنگ. اصحاب سید الشهدا که تو همون سختی ها، تو اون تنگنا ها، اونجایی که همه دنیا مقابل آدم جلوه میکنه، لحظه ای تردید نکردن میومدن تو میدان جنگ، اگر دشمن حاضر نمیشد بیاد به میدانشون، مثل آبزر نبی بشنم شبی به شاکری لباس جنگ رو درمی بودن، زر و کنار میتوشتن با لباس عادی میومدن تو میدان، اینا چه رو اینجوره؟ میشهش یک کلمه بیشتر نبود، اینا امام حسین رو یافته بودن، ایمان رو ظاهرش رو جلوه کرده بود، امام حسین برای اونها دنیا شیرین تر بود، حاضر بودن به استقبال تیر و نیزه بودن که امام حسین هدف تیر قرار بگیره. اصحاب امام حسین اینجوری بودن.